بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك بما انت علينا بعزيز. قال يا قوم ارحتي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب. دعوت حضرت شعیب سلام الله علیه مشخص شد که در معارف الهی توحید است و در مسائل اجتماعی عدل. اونها به سنت نیاکان تمسک کردن که اثر باستانی ماست، جریان بت‌پرستی و کم فروشی به میل ماست و دعوت به ترک کم فروشی مخالف با آزادی و این با حلم و رشد سازگار نیست. و تو اگر حلیم و رشیدی حرفی بر خلاف آزادی و آثار باستانی نمیزنی. از ابن عباس نقل شده است که این انک لانت الحلیم و رشید در حد تحکم و استهزا است، چون که عده برانه. اما اون که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن این انک لانت الحلیم الرشید روی باور اونهاست که اونا اعتقاد داشتن وجود مبارک شعیب سلام الله علیه یک انسان حلیم رشید است، این با بعضی از وجوه سازگار است ولی با وجوه دیگر سازگار نیست. ولی حضرت شعیب سلام الله علیه هم در صدد اثبات اون حقانیت دعوت است، یک، هم در صدد اثبات حقانیت دعواست. این دو، دعوت او به حل و توحید است از یک سو و عدل است، پرهیز از کم فروشی است. این دو دعوای او نبوت است و رسالت که با علم و رشد سازگار است. پس او ضمن دعوت به توحید و عدل مدعی حلیم و رشید بودن هم هست. این که می فرماید این کنت على بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا، اینها ضمناً ادعای علم و رشد را هم همراه دارد. انبیاء علیهم السلام عموماً این دو عنصر را دارند، یکی دعوت به حق، یکی ادعای نبوت. میگویند ما مد پیامبریم و شما را به توحید و عدل دعوت میکنیم. اونها هم با دعوت شعیب سلام الله علیه مبارزه کردند، هم با دعوای او. با دعوت شعیب مبارزه کردن، گفتن اون چرا که تو ما را به اون دعوت میکنی یعنی توحید و پرهیز از کم فروشی، این با آثار باستانی ما سازگار نیست، با آزادی ما هم سازگار نیست، پس دعوت تو حق نیست. و این که مدعی نبوتی باید حلیم و رشید باشی، یک انسان حلیم رشید که برخلاف آثار باستانی و برخلاف آزادی سخن نمی گوید. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم برای اثبات حقانیت دعوت خود، هم برای اثبات حقانیت دعوای خود، اون براهین را اقامه کرده است. فرمود به این که درست است آزادی حق است و آزادی کمال است و هر انسانی آزاد است و انبیای الهی حامی آزادی هم. ولی بالاخره باید به این اصول توجه کرد: یک، آزادی وصفی از اوصاف کمالی انسان است. دو، وصف منطقش به قلمرو موصوف است، هر جا موصوف است وصفم هست، بیرون از قلمرو موصوف که وصف معنا ندارد. طبق اصل اول و اصل دوم، آزادی انسان باید محدود باشد. چرا؟ زیرا آزادی انسان وصف انسان است و انسان در نظام هستی موجود محدود است. این چنین نیست که همه چیز برای او نافع باشد، هر چیزی برای او روا باشد. بالاخره بعضی از چیزها برای او نافع است، بعضی از چیزها برای او زیانبار است. همونطوری که دستگاه هاضمه او هر چیزی را نمیتواند هضم بکند، فاهمه او اینطور است، عاقله او اینطور است، شهوت او اینطور است، غضب او اینطور است. اصولا هویت انسانی موجود محدود است. این چنین است که همه چیز برای او خوب باشد یا هر چیزی بر او ضرر داشته باشد. قهرن نظام تکوین که محدود کننده هویت انسان است، حریت او را هم تکوین تهدید میکند. خب بالاخره انسان آزاد هست، ولی سم و عسل بر او یکسان نیست، آتش و آب بر او یکسان نیست، غذاهای مسموم و غذاهای سالم برای او یکسان نیست. هر روشی برای او یکسان باشد، اینچنین همه روش ها یکسان باشد نیست. پس هویت او برابر با هویت اوست. هویت او در نظام هستی محدود است. این از لطائف بیانات سیدن استاد رضوان علی هست که تکوینش چجور است، تشریحش چجور است. قهرن انسان در مقام هویت چون محدود است، آزادی دارد که به اندازه خود او. بالاخره آزادی لباس زیباست، این لباس زیبا برای اندام معتدل است. خب اگر خیاطی لباس زیبای بپوشد بدوزد که بزرگتر باشد یا کوچکتر باشد، این برای او برازنده نیست. اگر هویت انسان مشخص از چیست، حریت او هم جامعی است برابر این هویت. این تحلیل بسیار جامعی است که ایشون فرمودن. خب فرمودن انبیا هم آمدن کاملا خیاطگونه این لباس را بریدن، هم به بدن خودشون هم به بدن دیگران. به دیگران گفتن ببینید ما اون لباسی که برای شما بریدیم به همون سبک برای خودمون بریدیم. این چنین نیست که شما را زیر تدبیر خودمون قرار بدیم، ما خودمون بشیم مافوق قانون. این چنین نیست. خب پس طبق این دو اصل، حریت انسان محدود به هویت اوست و چون هویت او محدود است، همه چیز برای او خوب نیست، چون که همه چیز برای او زیانبار نیست، باید مرزبندی بشود چه چیز خوب است چه چیز خوب نیست. پس او در نظام تکوین و اندازه هویت خود سهمی از حریت دارد. برابر این نتیجه که از اون دو عنصر گرفته شده یه اصل سوم یا چهارمی هم احیا می شود و اون این است که اون چه که در نظام تکوین می گذرد و این حریت او را تهدید می کند، یعنی برابر هویت او جامعه حریت می دوزد و می پوشاند، اون به نام عدل تکوینی است که بالعدل قامت السماوات و الارض و خدای سبحان قائم بالقسط است. این است که می گوین آزادی انسان در نظام تکوین به عدالت محدود است، یعنی عدل تکوینی. اصل چهارم یا پنجم این است که همون جامعه تکوین و زبان تکوین وقتی به صورت قانون در میآید می شود تشریع. قانون گذارای بشری چون از کنه هویت انسان بی خبرن از یک سو، از کنه اشیای عالم مستحضر نیستن از سوی دیگر، از پیوند عالم و آدم رابطه انسان و جهان بی خبرن از سوی سوم، با سه مجهول دارن قانون گذاری میکنن. اینه که نه به درد دیگران میخورد و نه قابل اعتماد است، به روزانه فسق و مسخره است میشود. ولی ذات اقدس اله هم از کنه انسان مستحضر است، الا یعلم من خلق، هم از کنه جهان با خبر است، الا یعلم من خلق، هم از پیوند عالم و آدم مستحضر است، الم یعلم ما خلق، الا یعلم ما خلق و مانند اون. او قانونی که در نظام تکوین است به صورت تشریع بیان میکند، میفرماید چی حلال است چی حرام، چی صحیح است چی باطل، چی صدق است چی کذب، چی نافع است چی ضار، چی حسن است چی قبیح. این میشود شریعت، اون میشود طبیعت. این شریعت سخنگوی اون طبیعت است. اگر نظام طبیعت بخواهد به حرف در بیاید میشود قرآن، و اگر قرآن به صورت تکوین جلوه کند میشود مجموعه نظام خلقت. خب این معنا را ذات اقدس اله در درجه اول به انبیا فرمود و فهمود. انبیا پذیرفتند و عمل کردند، بعد رسالت یافتند که به جامعه منتقل کنند. انبیا وقتی که آمدن فرمودن ما این گونه از رژیم های ارباب و رعیتی را که شما برمی دارید ما که از قبل برداشتیم. یه نوع یه رژیم ارباب و رعیتی است که دیگران دارن، ما آمدیم او را هم برداریم. این رژیم ارباب و رعیتی مالی را خب خیلی ها می فهمن که چیز بدی است و این رو باید بردارن، اما ما آمدیم یه رژیم دیگری رو برداریم. و این است که فکر هیچ کسی ارباب فکری دیگری نیست، حتی فکر ما. ما نیامدیم به شما بگوییم مطیع ما باشید، ما آمدیم به شما بگوییم ما هم مطیع خدا باشید، ما این راه رو خوب بلدیم، به ما راهنمایی کردن، به ما علاقه کردن، ما این راه رو رفتیم، داریم میبریم، بهره صحیح میبریم، به پیشوای شماییم، شما به دنبال ما بیایید. راه را ما درست نکردیم، هدف را ما درست نکردیم، ما موظفیم این راه را بریم، به شما بگوییم همراه ما بیایید. اولای که من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولای که رفیقا، اینا رفقای خوبین برای ما، گرچه ائمه‌اند گرچه انبیایند، اما اینا مطاع نیستند، اینا متبوع نیستند، اینا همراهند نه مطاع. ما فقط حرف اینا رو گوش میدیم در اینکه همراه اینا برویم. اینا میگن راه این است، میگیم چشم. میگن به دنبال ما بیایید، میگیم چشم. میگن ما همراه شماییم، میگیم چشم. اما اونا نمیگن ما راه آوردیم، نمیگن ما هدف آوردیم، میگن راه را خدا آورد، هدف را خدا تعیین کرد، ما موظف این راه را طی کنیم، راه خوبی است، شما همراه ما بیایید. خب هرگز انبیا نیامدن که مردم را به خود دعوت کنند. اگر کسی مردم را به خود دعوت کند، این یه رژیم ارباب و رعیتی فرهنگ فکری است که ذلت بارتر از اون مسائل مالی است. این را صریحا انبیا آمدن نفی کردن و ابلاغ کردن که هیچ کسی رب فکری و فرهنگی دیگری نیست. تنها کسی که حاکم است ذات اقدس اله است. به خدای سبحان به ما خیلی بها داد، گرچه در بخش‌های از آیات قرآن فرمود از پیغمبر تبعیت کنید، از اولوالامر تبعیت کنید، اما اون جای حساس اون عنصر محوری را بازگو کرد، فرمود و تبع نور الذی انزل معه، گرچه من گفتم اطیع الله و اطیع الرسول، اما او حرفی ندارد، او یه نوری دارد در دست او، خودش تابع اون نور است، شما هم تابع اون نور باشید. نه وتبعوه وتبعو نور الذی انزل معه. لذا وقتی سخن از مطاع بودن حقیقی است و هدایت انبیا فرمود انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو مردم را به راه دعوت میکنی نه به مقصد برسانی. مقصد را من خلق کردم، راه را من خلق کردم، تو مأموری که مردم را به راه هدایت کنی. بعد هم فرمود تنها کسی که تصمیم نهایی میگیرد خداست. وقتی خدای سبحان به ذات و اصاله حکم کرده است و انبیاء علیهم السلام این حکم را یافتند به مردم ابلاغ کردند، دیگه کسی حق اختیار ندارد. حالا شما یک سیری از دور روی این آیات قرآنی بکنید تا معلوم میشود که محور آزادی انسان در قرآن کجاست، که گاهی اینها میگن قرآن بشر را آزاد گذاشته. بله، بشر را آزاد گذاشته در برابر بشر، نه در برابر خالق بشر. اگر فرمود لا اکراه فی الدین، یعنی طبعا بشر آزاد خلق شده است، زیرا اگر آزاد خلق نمیشد کمال در او نبود. اگر او مجبور بود اطاعت کند یا مجبور بود معصیت کند، کمالی نیست و قبحی نیست. او آزاد است تا آزادانه راه صحیح یا باطل را انتخاب بکند. فرمود این آزادی طبیعی است که او خلق شده است، قدرت انتخاب دارد. اما چی رو باید انتخاب بکند؟ ما با عقل از درون، با فطرت از درون، با وحی و الهام از بیرون او را راهنمایی کردیم که همه چیز برات خوب نیست. توی هویت محدودی داری، یک حریتتم برابر این هویت در تنگناس، دو این چنین نیست که هر جا بتوانی بری. شما اگر یه جا رفتی فکر انما خر من از سما فتحوی به ری و تحوی به تختف و تیر و تهوه به ریفی مکان صحیح. خب حالا یک کسی خود را از درون هواپیما به بیرون پرت کند به عنوانی که من آزادم، فرمود من یشرک بالله فکأنما خر من السما فتختف و تیر و تهوه به ریفی مکان صحیح. این که نمیتواند بین الارض و السما معلق بماند، یا کرگس ها در همون بالا او را میرو باید، یا تنباد او رو به ته دره پرت میکند. و تختف و تیر و تهوی بری به مکان سیق. پس همه چیز برای انسان محدود الهویه روانیست. چون این چنین است، خدای سبحان ملاک ها را، مصالح را، مفاسد را، حق و باطل را بازگو کرده، به صورت شریعت در آورده و به انبیا هم فرمود شما قبل از دیگران این مطالب بفهمید و عمل بکنید، بعد دیگران را به این فرا بخوانید. در سوره مبارکه آل عمران این دعای قبلا گذشت که انبیا فرمودن ما نیامدیم رژی به ارباب و رعیتی فرهنگی فکری و مانند اول را بیندازیم، ما آمدیم که با هم سفر کنیم، هم سفران هم باشیم. در سوره مبارکه آل عمران دو آیه است که ناظر به این بخش است. یکی آیه 64 این سوره مبارکه آل عمران است که فرمود قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضونا بعضا اربابا من دون الله. این همون رژیم ارباب و رعیتی فرهنگی فکری مانندان است، وگرنه مسائل مالی که نبود رژیم ارباب و رعیتی مالی باشه که. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 79 به این صورت بیان شده: ما کان لبشر، هیچ بشری از نبی و وصی نبی علیه السلام، ان یؤتیه الله الکتاب و الحکمه و النبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ کسی این سمت رو ندارد که ذات اقدس اله به او حکم بده، کتاب بده، نبوت بده، امامت بده، ولایت بده، خلافت بده، رسالت بده، بوی سمت کلیدی بده، بعد اون مردم رو به خود دعوت کنه، بگرچه من میگم شما بگید چشم. هیچ کسی این کار رو میکنه که مردم رو به فکر خود فرا بخواند. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. هم اونها عالمان ربانی هم، هم عالمان ربانی تربیت میکنن با عالمی که شدید و ربط به رب باشد از یک سو، شدید و تربیب نسبت به جامعه باشد از سوی دیگر، به چین عالمی میگن عالم ربانی. فرمود انبیا آمدن شما را عالمان ربانی بکنن، در اثر تدریستون، تعلیمتون، تعلیفتون بشید علماء ربانی جامعه. خب علماء ربانی جامعه چیکار میکنن؟ رژیم ارباب رعیتی فرهنگی فکری رو اندازه میکنن، یا میگن مردم راه خوبی است که ما تشخیص دادیم، انبیا گفتن ما رفتیم آثارش هم دیدیم، شما بیاید با هم بریم. چه ولایت فقیه هم تو روزهای قبل مراد فرمودید در همین راستاست، میگن ما داریم میریم با هم بریم، نه شما به دنبال من بیاید بیاید من دارم چیکار میکنم. ما رفقای خوبی هستیم برای شما، حسن اولائک رفیقا. اگر اون جاهای حساس شد ذات اقدس اله پرده برمی‌دارد، بفرماید که من نگفتم که از این تبعیت کنید، گفتم از اون قرآن تبعیت کنید. پیغمبر فرستادم، کتاب فرستادم، و تبع نور الذی انزل معه نه و تبعه. منتها اگر یه وقتی میگم اطیع الله و اطیع رسول، یا اگر میگم اتبعه، برای اینکه او میدونه تو کتاب چیه، از خودش نمیگه چون ما ینطق عن الهواست. اگر ما ینطق عن الهواست، این هو الا وحیوهاست. اگر من گفتم از پیغمبر تبعیت کنید، یعنی از وحی تبعیت کنید، برای اینکه او ما ینطق عن الهواست. پس بالاصاله خدای سبحان میشود مطاع و متبوع. اونا هم در معراج ذات اقدس اعلاست به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود. بعد حضرت که نزول فرمودن، فرمودن که نماز ظهر فرض نبیش این است، فرض ما این است، اینا رو خدای سبحان مشخص کرده در معراج. دیگر بله، برای اینکه اینا ما را به نور اصلی هدایت میکنن. لذا فرمودن تو بیانات نورانی هسته امیر بودن نهج البلاغه که فرمود من هیچی نمیگم مگر اینکه قبل از شما دارم عمل بکنم. همینجا وجود باره که شعیب، همین آیاتی که این روزا خوندیم این بود که فرمود ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. مردم ما چیز نمیگیم که برخلاف اون عمل بکنید بشیم ما فوق قانون. ما پیشاپیش بون عمل بکنیم، چیز خوبی هم از شما دنبال ما بیایید، ما رفقای خوبی هستیم برای شما، ما همسفران خوبی هستیم برای شما، نه راه رو ما آوردیم نه هدف رو ما آوردیم. ببینید اگر خدای سبحان در بعضی از موارد فرمود العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، برای اینکه مشخص کنند ما یک اصل داریم بقیه به تبع و العرض، در آیه دیگه فرمود العزت لله جمیعا، پس قهره اونا میشه بالعرض. اگر به دیگران فرمود و عید دوله هم مستفعت من قوتن، یا به یحیی فرمود خذ الکتاب به قوه، یا به دیگران فرمود و آتینا هم قوه به ملک عظیم و مانند آن، در سوره مبارکه بقره فرمود اینا برشون روشن میشه بعد که ان القوه لله جميعا. شما یه جا پیدا نمیکنید در قرآن کریم که یک کمالی را خدای سبحان به پیغمبری، به ولی، به وصی اسناد بده، مگر اینکه در جای دیگر همون کمال را یک جا منحصرا مال خدا میدونه. این میشه توحید. بعد اینا میشن مظاهر خلقت او. توسل هم همین جور معنا دارد. اگه اونا بفهمند ما که به توسل معتقدیم چی میگیم، هرگز به توسل نقدی ندارند. اینا راهنمای خوبی هستند، وسیله خوبی هستند. خب وسیله وسیله است، هدف چیز دیگر است، راه چیز دیگر است. در این دو بخش فرمود هیچ کدام از اینا استقلال ندارند. که همین آیات محل بحث هم وجود مبارک شعیب فرمود ما که نخواستیم بگیم ما فوق قانونیم، شما باید عمل بکنید ما عمل نکنیم. اگر در سوره مبارکه احزاب یا قصص به مانند آن فرمود که در سوره احزاب مثلا کسی حق انتخاب ندارد، اون چرا که بالاصاله است در سوره قصص مشخص کرد. در سوره مبارکه احزاب آیه 36 به این صورت آمده است، این درباره تعدیل حریت است. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اما در قبال امر خدا و پیغمبر کسی حق اختیار ندارد، برای اینکه اختیار انسان، اراده انسان، آزادی انسان به اندازه قد خود انسان است. خب هویت یک کسی محدود، حریتش نامحدود، این که قابل قبول نیست. اگر هویت ما محدود است، هستی ما محدود است، حریت ما هم باید محدود باشد. فبود اونا برابر مصلحت شما حکم بکنن. وقتی اونا خدای سبحان و پیامبرش حکمی را کردن، دستوری دادن که سیاق اختیار ندارد. خب این بانک فرمود الله اکراف الدین، بانک فرمود قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، بانک فرمود انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بانک فرمود اما هدینا النجده. یعنی انسان در فضای تخییر، در فضای تکوین مختار است، حتی علیه خودش قصد انتحار داشته باشد، یه همچه آزادی رو خدا به او داده است. اما اون مرز صحیح و باطل را به وسیله تشریع مشخص کرده است. خب در سوره مبارکه قصص به این صورت بیان فرمود که اینها حق ندارن در برابر فرمان خدای سبحان مدعی آزادی باشن. آیه 68 سوره مبارکه قصص این است و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خطاب پیغمبر است. اینجا دیگه سخن از پیغمبر نیست. در سوره احزاب فرمود ما کان لمؤمن ولا مؤمنه ان یکون لهم الخیر اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیر. اینجا سوال از خدا و پیغمبر است. اما در آیه 68 سوره قصص مستقیما بوجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنه خطاب بکند، فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیر سبحان الله و تعالی ما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و ما ندون. خب پس اگر یه جا فرمود خدا و پیامبر، بعد اون جایی که به توحید اصلی باید برگردد فرمود پیامبر. پس رژیم ارباب و رعیتی بالقول المطلق ممنوع است. فقط خدا رب است و ما مربوب او، ما بنده او، و انبیا و اولیاء علیه السلام راهنمایان او هستند، معلم کتاب و حکمت هم مربی نفوسن، کمالات را از ذات اقدس اله میگیرن، عمل میکنن، به ما میرسانن و کفا به ذالک فضلا. اما رب ما فقط خدای سبحان است. به این که گفته می شود نزلونا عن الربوبیه و قولونا فی حق الانبیاء و شیطان، می تواند راجع به همین باشد. پس آزادی انسان برابر هویت اوست و هویت او چون محدود است، حریت او محدود است. در نظام تکوین علل و عوامل او رو تهدید میکنند، در نظام تشریع عوامل و نواهی او رو تهدید میکنند. این نظام تشریع که به صورت عوامل و نواهی در میآید، این تریبون همون علل و عوامل تکوینی است، یعنی مصالح و مفاسد تکوینی. وقتی به زبان شریعت و قانون در بیاید بشد امر و نهی، چون این عوامل الهی و نواهی الهی به استناد اون ملاک‌های واقعی است که ذات اقدس اله برابر مصالح و مفاسد خفیه حکم میکنه. وجود مبارک شعیب با این تحلیل هم صحت دعوت خود را و هم صدق دعوای خود را ثابت کرد. فرمود من دعوت به حق میکنم، برهان من این است، و من هم حلیم رشیدم، علا بگیرت من ربه هم رزقنی من هو رزقن حسنان است، نبیم رسولم، اینم به حق من. اینا رو من خوب یافتم و خوبم عمل میکنم و پیشا پیش شما هم عمل میکنم. بعد از اینکه این مسائل رو وجود مبارک شعیب مشخص کرد، اونا دیگه خلع سلاح شده. گفته این حرفایی که شما میگه ما نمیفهمیم، این همون بر اساس اصالت حس و تجربه است. یعنی کسی که میگوید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن، چیزی که قابل دیدن نیست، قابل شیدن نیست، قابل حس و تجربه نیست، نیست، موهوم است، ابطال پذیر تجربی نیست، اثبات پذیر تجربی نیست، موهوم است، بی‌معناست، گرفتار همین حرف میشود. در سوره مبارکه فصلت خدای سبحان میفرماد اینها حرفا شما رو نمیفهمن و میگن ما حرفا شما نمیفهمیم. کی میگه ما حرفا شما نمیفهمیم؟ کسی که در سرودن سبعه معلقه ید توتولایی دارد. اینا میگه ما حرفا شما نمیفهمیم. مادام میگه شطور است و اون تشبیب شاعرانه است و اون حجب و مدح شاعرانه است، اینا سبعه معلقه می سراین. وقتی سخن از یؤمنون بالغیب باشد میگن ما این حرفا نمیفهمیم. برای این کسی گرفتار حس و تجربه است، ابطال پذیری او محدود است، اثبات پذیری او محدود است، از مسائل تجربی به معارف تجریدی سفر نکرده است، میگه ما نمیفهمیم. یا شعیب ما نفقه و کثیر من ما تقولون. اعراب حجاز هم به وجود مبارک پیغمبر طبق آیه 5 سوره فصلت همین حرف میزنن، قال و قروبنا فی اکنت من ما تدعونا الیه، تو کنان است، تو بسته است، اصلا ما تو یه جایی هستیم که این حرف ها اونجا نفوذ ندارد. و فی آذاننا وقرا و بیننا و بینک حجاب فعمل اننا عاملون. در سوره مبارکه نساء هم ذات اقدس اله فرمود اینا چرا حرف نمی فهمن؟ فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. خب اون کسی که گرفتار ابطال پذیری تجربی است، اثبات پذیری تجربی است، میگه تا چیزی با حس و تجربه ثابت نشود قابل باور نیست. همینه دیگه، میگه این حرفا مهمل است، بی‌معناست، برای اینکه نه راه اثبات داریم نه راه نفی. میفهمم شما ترازوتون محدود است. ترازو تنها حس و تجربه نیست، بالاتر از حس و تجربه عقل است، بالاتر از عقل قلب است، و بالاتر از قلب است که سلطان علوم و معارف است، وحی انبیا است. اونا میزان است، اینا میزان اعمال هم، میزان علوم هم، میزان معارف هم. شما تو همین پله اول هستی میگی بله ما نمیفهمیم. قال و قلوبنا فی اکنت مما تدعون الیه. اینا اونجا هم گفتم این که یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقولون، و بعد شروع کردن به تهدید و مبارزات و دست به اسلحه بردن. اینجا دیگه از این بعد لیهله که من حرکه عن بینه و یحیی من حی عن بینه است. قالوا یا شعیب ما نفقه و کثیرم به ما تقولو. ایرا مردانی میگفتن، بینید از نر صنعت ارم ذات العماد بود، التي لم يخلق مثلها في البلاد بود، از در صنعت کاری کردن که هنوز اهرام مصر گفتن دومی ندارد. شما تو این بعل و بک اینجا هم رفتید، اینا یک منارهایی دارن، یک ستونهایی دارن، شاید در حدود مثلا 8 متر 10 متر از 2 تکه سنگ ساخته شده، هر سنگی هم 4 متر. این سنگ ها طور رو هم قرار داده نظیر همین ستون ها، البته از این ستون ها مسیر اعظم قطورتر، خیلی قطورتر، طور این 2 تکه سنگ رو هم گذاشتن که مثل که 2 ورق کاغذ شما رو هم بذارید، کسی شکافش پیدا نیست. اینا در صنعت اینجور بودن. خب این اهرام مصر نشون میده، این جریان ارم نشون میده، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. این آثار باستانی هم کشف میشه اینطور بود، اینا اینطور نبود که نظیر دیگران قصر بسازن، که اینا اون سلسله جبال را به قصر تبدیل میکردن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهی. یه وقت هست کسی امکانات فراوانی داره، دامنه کوه قصر میسازه، یه الان هم ممکن است. اما اونی که قرآن میگوید فرماد اینا این کار میکردن، اینا کوه را قصر درست میکردن، یعنی اینقدر این سنگ‌ها رو می‌تراشیدن که اتاق پذیرایی درست می‌کردن، سالن سخنرانی درست می‌کردن، ورودی درست می‌کردن، خروجی درست می‌کردن، حمام درست می‌کردن. الانم بعضی از آثارش تو این کوه‌ها هست. تنهتون نفل جبال، تنهتون مدل جبال بیوتن فارهی. خب پس اینا از نظر صنعت به اونجا رسیده بودن، از نظر امکانات مادی اونجا رسیده بودن، اما گرفتار حس و تجربه بودن. مفتن ما این حرفا رو نمی فهمیم. و آیه 4 سوره فصلت فهمود اینا بگن قلوبنا فی اکنت مما تدعونا. گرچه عرب حجاز اون امکانات صنعتی رو نداشت، ولی سبع معلقه نشانه رشد فرهنگی او بود، رشد ادبی او بود. اینا رو می تواند بفهمد، اما می دونی سبع معلقه در فضای حسیر نقش خوبی بافت. خدا رحمت کند مرحوم شیخ عباس قمی رو، ایشون در شهر حال خودش تو اون فواید رضویه میفهمد من در جوانی علاقه به ادبیات داشتم، افتادم تو مقامات حریری و حمیدی و اینها. شاید کمیش مستحضر باشید این مقامات حریری حمیدی، بعضی فارسی است بعضی عربی، اما اینا فولادگونه نوشته شده. این طور نیست که کسی بتواند مقامات حریری رو همینجور مطالعه کنه، دو طرفش باید پر کتاب لغت باشه تا بتونه یه صفحه رو مطالعه کنه. اما گفت دفعتاً بیدار شدم که چه کاریست من دارم میکنم، من ادبیات میخوام منهای معارف، یا ادبیات میخوام مال معارف، مگر این مقامات حریری چیزی من یاد بده؟ این درباره سورچرانی و سفرچرانی و پذیرایی کردن و مهمانی و مهمانسرایی و چیوری مهمانی کردن و چقدر خوردن و چقدر وقت ایناست، یعنی گدایی، یعنی شکمچرایی. خب من برم یه کتاب بخونم که هم ادبیات توش باشه هم معارف. لذا برگردوندم برنامه هم رو از مقامات حریری به نهج البلاغه. شما میدید آثار عجمه تو نوشته های عربی من رو مشخباس نیست یا خیلی کمه. این قلم های عربی اون نفس المحمود هم نوشته نشون میده که یه عربی نویس خوبیست. گفت من ادبیات را با معارف می طلبم، نه ادبیات را. سبع معلقه یه ادبیات اونچنانی است که با ولیمه است، نهج البلاغه یه ادبیات اینچنینی است، یعنی با عزیمه است. خود وجود بارکه است امیر سلام الله علیه اونطوری که تو قرار دارر آمده فهمود بعضی از چیزها با هم جمع نمیشن. لن تجتمع الولیمه والعزیمه والبسمه والفتنه. چند چیز از فهمت با هم جمع نمیشن. یک کسی بخواد محقق بشه، سورچرانی و مهمانی رفتن و پرخوری با تحقیق جمع نمیشه. اهل ولیمه بودن فرونجا سور میدن، فرونجا مهمانیه، امشب فرونجا سور، فردا فرونجا سور، این بخواد آدم بشه نیست. کسی اهل عزیمت نباشد به جایی نمیرسد. با ولیمه چرانی و عظیمت رسیدن ممکن نیست. پرخوری هم با فتانت جمع نمیشه. خب یه مقدار غذایی که برای انسان کافیه هم مقدار بیش از اون مقدار جلوی هوش آدم هم میگیره. فرمود پرخوری با فتن و زیرک بودن جمع نمیشه، سورچرانی هم با اهل عزم و تصمیم جمع نمیشه. این راه است امیر بود. مرحوم آشق‌عباس قمی آمده این راه رو طی کرده. فرمود من آمدم از مقامات حریری به نهج البلاغه. اینها که قلوبنا فی اکنت مما تقول، خب اینا تو سبعه معلق سرودن دست توانایی داشتن تو اون بعد فصاحت و بلاغه. اینا میگن ما حرف شما نمیفهمیم و خدای سبحان هم صحه گذاشته بود اینا که بعد حرفا رو نمیفهمیم. فما لها اولا القوم لا یخدون یفقون ایسا. کسی که در محدوده حس گرفتار است خب معارف عقلی رو نمیفهمد دیگه. فرمود اونا از این بعد دست به سلاح بردن، گفتن به این که اگر قوم قبیلت نبود ما رجمت میکردیم، تردت میکردیم یا سنگسارت میکردیم و مانند اون. فرمود حالا قبیله من پیش شما محترم است اما فرمان خدا محترم نیست. یا قومی یا قومه الرحتی اعز و علیکم من الله و اتخذتموه و براءکم زهریا. یعنی خدای سبحان را، فرمان خدا را، دستور خدا را پشت سر گذاشتید، حالا چسبیدید به قبیله گرایی و قوم گرایی و نظام قبیلگی، این برای شما محترم شد. این ربی به ما تعملون محیط. والحمدلله رب العالمین.